صفحه 1066. شاهزاده پاسخ داد: ای پدر، ابدا احساس ناراحتی نکنید. اگر من در جشن عروسی حاضر نشدم، واقعا نمیخواستم، زیرا من عاشق نور و نهار بودم و اگر شرکت میکردم، مردم و حتی خود شما چه میگفتید؟ عاشق واقعی نمیتواند معشوق خود را در آغوش دیگری ببیند، زیرا نمیتواند از روی عقل و منطق تصمیم بگیرد. پس بهتر آن بود که در جشن حاضر نشوم. اما در مورد تیراندازی، به طوری که میدانید پیکان من آنقدر دور رفت که نتوانستیم آن را پیدا کنیم و چون پیدا نشد مرا برنده تشخیص ندادید و علی را برنده اعلام کردید، در حالی که این اظهار نظر عادلانه نبود. من خودم بعداً در مسیر مستقیم، یعنی در جهتی که تیر خود را رها کرده بودم رفتم و جستجو کردم و در فاصله بسیار دور آن را پیدا کردم. به جای اینکه از این واقعه ناراحت شوم، به این فکر افتادم که مصلحتی در این امر بوده است، زیرا هیچ قهرمانی چنین قدرتی ندارد که تیری را تا فاصله چند فرسنگی بپراند. بنابراین از تصمیم شما در مورد عروسی علی با نور و نهار ناراحت نشدم، بلکه راضی هم بودم و دنبال سرنوشت خود رفتم و تردید نداشتم تصمیم سلطان به سود من بوده است. اینک از زندگی و سرنوشت خودم بسیار خوشنودم. در این خوشبختی که دارم، فقط یک چیز همواره مرا ناراحت می ساخت و آن این بود که مبادا شما از نیامدن من در جشن ازدواج برادرم ناراحت شده باشید و چون در این مدت از وضع و حال من بی خبر بودید، دچار تشویش و اندوه شده باشید و انگیزه من برای دیدن شما همین بود که بگویم نگران من نباشید و تنها خواهشیم که از شما دارم آن است که اجازه فرمایید مرتباً به دیدن شما بیایم. سلطان هندوستان گفت: فرزندم، البته می توانی همیشه اینجا بیایی، ولی به من بگو کجا زندگی می کنی که تا اگر دیر به اینجا آمدی و یا حضورت لازم بود دنبال تو بفرستم. آرزوی من آن است که در این قصر باشی و همیشه تو را ببینم. شاهزاده پاسخ داد: معذرت می خواهم که نمی توانم بگویم کجا زندگی می کنم، زیرا این قسمتی از راز زندگی من است که سرنوشت بر سر راه من قرار داد و من خود مرتباً به دیدن شما خواهم آمد، زیرا وظیفه فرزند است که به دیدن پدر خود بیاید. سلطان گفت: فرزندم، نمیخواهم به راز تو آگاه شوم، ولی با آمدن خودت در نزد من میتوانی جبران این غیبت طولانی را بنمایی. هیچ لذتی برایم بالاتر از این نیست که با هر بار آمدنت محرومیت های گذشته را جبران کنی بدون آنکه به کار و شغل خود لطمه ای وارد سازی. شاهزاده بعد از 3 روز اقامت نزد پریبانو بازگشت. او انتظار نداشت شاهزاده به این زودی مراجعت کند و از او تشکر کرد و گفت: من بی جهل به تو مشغول بودم، مرا ببخش. او حرف خود را صادقانه بیان می کرد و همسرش را می پرستید. دوستی و یگانگی این زن و شوهر به حد کمال رسیده بود. 1 ماه از زمان بازگشت شاهزاده نزد پدرش می گذشت و پریبانو تعجب کرده بود که شاهزاده برخلاف گذشته هیچ صحبتی از پدر خود و یا ابراز تمایل به دیدار او نمی کند. روزی به شاهزاده گفت: چرا نمی خواهی به دیدن پدر بروی؟ تو به او گفته ای در فاصله های نزدیک به ملاقات او خواهی رفت و اکنون 1 ماه است که تو او را ندیده ای. شاهزاده گفت: همسر عزیزم، من پدرم را فراموش نکردم، فقط میخواهم رفتارم بیگونه‌ای باشد که تو همیشه از من خوشنود باشی. پریبانو پاسخ داد: سرور من، زیاد هم به فکر من نباش. هر کدام از من و پدرت جای خود را داریم. او هم حق دارد که تو مرتباً به دیدنش بروی. من پیشنهاد میکنم ماهی 1 بار بدون اینکه به من بگویی به دیدار پدرت برو. شاهزاده احمد مانند دفعه پیش با همون تعداد سواران سوار بر اسب زیبا و با همون شکوه و وقار به کاخ سلطان وارد شد و سلطان دیدن کرد و او را خوشحال کرد. ملاقات ماهانه به طور منظم چندین ماه ادامه داشت و هر بار از بار پیش با شکوه‌تر و با وقارتر با ملازمان خود به دربار سلطان می رفت. نخست وزیر سلطان که می دید شاهزاده احمد، هر بار با تشریفات و شکوه فراوان و همراهان ملازمان به دیدن سلطان می آید، نسبت به او حسادت ورزید و به فکر افتاد که سلطان را نسبت به او بدبین سازد و به سلطان گفت احتیاط حکم می‌کند که شما بدانید شاهزاده در کجا زندگی می‌کند و چگونه و از چه منبعی امور مالیش را تأمین می‌سازد که می‌تواند با این شکوه و قدرت و ملازمان هر بار به دیدن شما بیاید، در حالی که او هیچ گونه پولی از خزانه نمی‌گیرد و درآمدی هم ندارد، اما شاهانه زندگی و شاهانه رفتار می‌کند. بنابراین شاهزاده اینجا می‌آید که قدرت خود را به رخ سلطان بکشد و بگوید من توانا و مستقل هستم و نیازی به سلطان ندارم و سوی دیگر همه مردم هم او را بسیار دوست دارند و او می تواند با استفاده از پشتیبانی مردم و فریب دادن آنها به راحتی تاج تخت شاهی را از شما بگیرد و خود به تخت شاهی تکیه زند. سلطان هندوستان که در این زمینه فکر نمی کرد ممکن است روزی فرزند او بخواهد او را از سلطنت برکنار کند، به نخست وزیر گفت اشتباه می کنی. پسر من شاهزاده احمد مرا دوست دارد و من به وفاداری و علاقمندی او نسبت به خود اطمینان دارم و دلیلی نمی بینم که به او بدبین شوم. بعد از سخنان سلطان، نخست وزیر اظهار داشت تدبیر سلطان در مورد ازدواج شاهزاده خانم نورالنهار مورد ستایش تمام مردم با عقل و شعور است، ولی محروم شدن شاهزاده احمد از ازدواج با نورالنهار و کنارگیری او از خاندان سلطنتی دلیل آن نیست که او نقشه‌ای علیه براندازی سلطان در سر نپروراند. به نظر می‌رسد که او دارای امکاناتی است که می‌خواهد با خوشنود نشان دادن خود و خام کردن سلطان آن را به موقع اجرا گذارد. به همین دلیل او از امکان و زندگی خود هیچ گونه اطلاعاتی در اختیار سلطان نمی‌گذارد. اما من وظیفه دارم آنچه را مصلحت شما و مملکت می‌دانم بگویم. خطر بزرگ آن است که شاهزاده در محلی زندگی می‌کند که تا قصر سلطان فاصله زیادی ندارد و اگر دقت کرده باشید هر بار که شاهزاده احمد اینجا می‌آید همراهان او با لباس‌های نو و زین و برگ تازه هستند و این نشانه آن است که از فاصله بسیار نزدیک می‌آیند که گرد و غباری بر لباس و رکاب اسب‌ها دیده نمی‌شود. به هر حال شما باید با روبرو شدن با هر پیش آمدی آمادگی داشته باشید. وقتی سخنان نخست وزیر پایان یافت سلطان گفت من معتقد نیستم که شاهزاده احمد اندیشه بدی درباره من در دل داشته باشد، اما از مصلحت اندیشی شما برای من و کشور از شما سپاسگزارم. گرچه سلطان در ظاهر خود را بی تفاوت نشان می داد، اما در باطن سخنان تحریک‌آمیز نخست وزیر اثر خود را بخشیده بود، زیرا فوراً به‌طور محرمانه دستور داد همان جادوگر را از در مخفی و بدون آنکه نخست وزیر متوجه گردد به حضور آورند. سلطان به زن جادوگر گفت با اعتقادی که به سخنانت دارم و دفعه پیش هم از زنده بودن شاهزاده احمد خبر دادی، اینک می‌خواهم خدمت دیگری انجام دهی. من علاقه‌مندم از محل سکونت شاهزاده با خبر شوم، چون دفعه قبل از محل زندگی خود چیزی نگفت و نمیخواهم خود شاهزاده و یا هیچ کدام از اعضای دربار از این مطلب آگاه شوند. شاهزاده امروز اینجا بود و فردا میخواهد به منزل خود برگردد. از تو میخواهم فوراً در این مورد مرا آگاه سازی. جادوگر فوراً به طور پنهانی خود را به محل فرود پیکان شاهزاده رسانده و در پشت یکی از تخت سنگ‌ها خود را پنهان کرد و در کمین نشست تا شاهزاده از آنجا بگذرد و او را تعقیب کند. صبح روز بعد شاهزاده به اتفاق ملازمان خود کاخ شاهی را ترک گفت و به سوی قصر خود روان گشت. همین که از مقابل مخفیگاه جادوگر عبور کرد، جادوگر با چشم او را دنبال کرد، اما بعد از مدتی به طور ناگهانی شاهزاده و یاران او ناپدید شدند و جادوگر هرچه کوشید محلی را که آنها در آن ناپدید شده بودند بشناسد موفق نشد. جادوگر وقتی دید عبور از این کوههای پرپیچ و خم دشوار است، به این نتیجه رسید که از دو حال خارج نیست: یا شاهزاده و همراهان او به غاری پنهانی وارد شده و یا آنکه به مسکن یکی از پریان رفته اند. جادوگر تلاش بسیار کرد و اطراف و دامنه کوه را مدت‌ها گشت تا شاید اثری به دست آورد، اما عاقبت بدون نتیجه به شهر مراجعه کرد. او به حضور سلطان آمد و گزارش داد محلی را که شاهزاده در آنجا زندگی می‌کند شناخته، اما خانه او را هنوز نتوانسته پیدا کند. ولی تا چند روز دیگر پی به آدرس دقیق آن خواهد برد و به عرض سلطان خواهد رسانید. سلطان از اطلاعاتی که توسط جادوگر به دست آورده بود بسیار راضی به نظر می رسید و به جادوگر گفت: من منتظر خبرهای تازه خواهم بود و برای دلگرمی بیشتر جادوگر الماس گران قیمتی به او بخشید و گفت: چنانچه اطلاعاتی را که می خواهم در اختیارم بگذاری پاداش کافی به تو خواهم داد. شاهزاده احمد هر ماه به دیدار سلطان می رفت و جادوگر که می دانست چه روزی از ماه را شاهزاده برای دیدن شاه برمی گزیند، این بار یکی دو روز جلوتر به همان محلی که شاهزاده و همراهانش ناپدید شده بود رفت و خود را پنهان کرد تا به طور صحیح خانه او را شناسایی کند. روز بعد شاهزاده احمد طبق معمول از در آهنی بیرون آمد و با همراهان خود از مقابل جادوگر عبور کرد. اما در همین هنگام شاهزاده پیرزنی را دید که دستهای خود را روی دیواره کوه گذاشته و سرش به سوی زمین خم گشته و ناله می کند. شاهزاده دلش برای پیرزن سوخت و جلو رفت و از اسب به زیر آمد و پرسید: ای بانو، چه ناراحتی دارید و از من چه خدمتی ساخته است؟ پیرزن جادوگر پاسخ داد: به سوی شهر می رفتم. ناگهان حس کردم تب دارم و نیروی خود را از دست داده ام. پاهایم یارای راه رفتن نداشتند. ناچار در همین کنار به این کوه تکیه کردم تا کسی در اینجا به دادم برسد. شاهزاده با مهربانی گفت: ای بانوی عزیز، نگران نباش. من برای یاری شما آمدم و شما را به خانه خود میبرم تا در آنجا درمان شوید و هر مدت هم که لازم باشد استراحت کنید. اکنون یکی از همراهان من به شما کمک خواهد کرد. جادوگر که برای همین منظور خود را به بیماری زده بود از خدا خواسته موافقت کرد. دو تن از همراهان شاهزاده با هزاران دشواری او را از زمین روی اسب قرار دادند و دنبال شاهزاده به سوی در آهنین قصر پریبانو به راه افتادند. سواری که جلوتر بود و در آهنین را گشود و بدون آنکه از اسب پیاده شود سوار دیگری را سراغ پریبانو فرستاد. پریبانو با عجله فراوان خود را به در ورودی قصر رساند. در این هنگام دو سوار دیگر زیر بغل زن جادوگر را گرفته و در گوشه ای ایستاده بودند. شاهزاده احمد خطاب به پریبانو گفت: ای شاهزاده خانم، این بانوی پیر احتیاج به کمک دارد. من به او وعده ی کمک داده ام. در همین نزدیکی ها او را به این حال دیدم که قادر به ادامه راه رفتن نداشت. از تو خواهش دارم او را به درون قصر راهنمایی کنی و درمانش نمایی. با قلب مهربانی که داری مطمئنم درخواستم را رد نمی کنی. پریبانو در تمام مدتی که شاهزاده با او سرگرم صحبت بود به جادوگر یا بیمار دروغی نگاه می کرد و چشم از او بر نمی گرفت. پس از بیانات شاهزاده فوراً دو تن از خدمتکاران خود را احضار کرد و دستور داد پیرزن را در درون اتاق راحت و آماده ای جای دهند و درمانش را آغاز کنند. در مدتی که دو خدمتکار مشغول اجرای فرمان پریبانو بودند، پریبانو به شاهزاده نزدیک شد و آهسته زیر گوش او گفت: من احساسات انسانی تو را تحسین می کنم و از انسان نیک نهاد و تربیت یافته ای چون تو غیر از این هم انتظار نمی رود. اما باید به تو بگویم که بیماری این زن ساختگی است و برای اجرای نقشه خود را به این قصر آورده. او زن نیرنگازی است که برای تو درد سرهای ایجاد خواهد کرد. اما نگران نباش، برای تو دامهای گسترده خواهد شد، ولی من در هر مورد تو را راهنمایی خواهم کرد و نخواهم گذاشت نقشه بدخواهان تو اجرا گردد. اینک برو از سلطان دیدن کن. شاهزاده در پاسخ پریبانو گفت: این بانوی نیکوکار، من در زندگی متکی به آفریدگارم و جز نیکی کاری از من ساخته نیست و اگر هم کسی یا کسانی قصد آزار مرا داشته باشند باز هم از کردار و رفتار خوب دست بر نخواهم داشت. شاهزاده بعد از این سخنان با اجازه پریبانو خداحافظی کرد و همراه ملازمان خود را سپار قصر سلطان گردید. بعد از مدتی کوتاه به قصر رسید و مانند همیشه از سوی سلطان خوش آمد شنید و سلطان هم ناراحتی و بدگمانی خود را که از جانب نخست وزیر به او القا شده بود از شاهزاده پنهان نگه داشت. از آن سو ندیمه پریبانو جادوگر را در یکی از بهترین و مجهزترین اتاقهای کاخ که همه گونه وسایل آسایش در آن فراهم بود بستری کردند و بالش‌های راحت و زربافت در پشت او جای دادند و لطیف‌ترین ملافه ها که پوشیده از نقش های طلا بود روی آن کشیدند. زن جادوگر باز هم ناله های ساختگی می کرد و می گفت تب شدید دارد. آنگاه یکی از ندیمه ها شتابان بیرون رفت و جامی لبریز از نوشابه‌ای که می گفت آب چشمه شیرهاست و درمان قطعی تب و هر گونه بیماری دیگر است برای او آورد و با کمک ندیمه دیگر سر جادوگر را بالا نگه داشتند تا بتواند نوشابه تبر را بیاشامد. همان ندیمه گفت کمتر از یک ساعت دیگر بهبودی کامل خواهید یافت. بعد از آنکه جادوگر با ناله نوشابه را نوشید، سر خود را بر بالش گذاشت و ندیمه ها هم ملافه و لحاف را روی او کشیدند و گفتند ما گوش به فرمان شما در اختیار شما هستیم. فعلا شما قدری استراحت کنید. بعد از بیدار شدن کاملا بهبود یافته و ناراحتی هایتان مرتفع خواهد شد. زن جادوگر که نمیخواست بیماری ساختگیش زیاد به طول انجامد و فقط برای پی بردن به محل سکونت شاهزاده این نقشه را ترک کرده بود، از پیروزی خود بسیار خوشحال بود و بی‌صبرانه میخواست نزد سلطان برود و او را از موفقیت خود آگاه سازد. پس از مدتی ندیمه ها به اتاق جادوگر آمدند و ملاحظه کردند او از بستر بیرون آمده، لباس پوشیده و آماده رفتن است. به محض اینکه جادوگر ندیمه ها را دید فریاد کشید و گفت عجب داروی شفا بخشی، در عمرم دارویی به این سودمندی نخورده بودم. مدتی است در انتظارم شما بیایید و مرا به نزد بانوی خود راهنمایی کنید تا از او سپاسگزاری کنم و بگویم تا عمر دارم خود را مدیون او خواهم دانست. این دارو اثر اعجازآمیزی داشت. میبخشید عجله دارم، باید هرچه زودتر بروم. دو ندیمه جادوگر را همراه خود بردند و چندین تالار مجلل عبور کردند و به تالار وسیعی رسیدند که از همه تالارها با شکوه تر بود و پریبانو در این تالار بر تخت طلای یک پارچه که با جواهرات بسیار زینت یافته بود نشسته بود و در هر طرف او زیباترین و جوانترین ندیمه ها با لباس‌های گران قیمت و زیبا ایستاده بودند. جادوگر از عظمت و شکوه مجلس و وقار پریبانو شگفت زده شد. در برابر تخت زرین پریبانو زانو زد و زمین را بوسید و تشکر کرد. پریبانو هم به جادوگر گفت خوشحالم این فرصت را پیدا کردم که شما را درمان کنم. نمی‌خواهم شما را در اینجا نگه دارم، ولی چنانچه بخواهید گماشتگان من قسمت‌های مختلف کاخ را به شما نشان خواهند داد. جادوگر که شدیداً زیر تأثیر این همه جلال و اشرافیت قرار گرفته بود، قادر نبود زبان خود را برای تشکر به حرکت درآورد و با فرود آوردن سر ابراز تشکر کرد و دوباره زمین را به نشانه ادب بوسید و اجازه مرخصی گرفت. ندیمه ها او را در قسمت های گوناگون قصر و قسمت خزانه گردش دادند و به او گفتند همه اینها جزی از مجموعه دیدنی ها و جواهرات بی نظیر است. ضمناً بانوی ما قصرهای بیشماری دارد که هر کدامشان از دیگری زیباتر است که از حیث عظمت و شکوه مانند ندارد. ندیمه ها جادوگر را تا نزدیک در آهنین هدایت کردند و در آنجا جادوگر خداحافظی و تشکر کرد و از قصر خارج شد. بعد از آنکه او قدری از قصر دور شد و عقب برگشت و نگاه دقیقی کرد تا درست محل کاخ را به ذهن بسپارد، اما عمل جادوگر بیفایده بود، زیرا وقتی به پشت سر خود نگاه کرد اثری از در آهنین و کاخ ندید. اما او خوشحال بود که ماموریت خود را با پیروزی به انجام رسانده است. جادوگر از راه‌های فرعی خود را به در مخفی قصر سلطان رساند و به طور محرمانه ورود خود را به آگاهی او رساند و به حضور سلطان باریافت و نقشه خود را برای ورود به خانه شاهزاده احمد برای سلطان تعریف کرد و شرح داد و تمام مشاهدات خود را درباره قصر باشکوه شاهزاده و همسرش برای سلطان بیان کرد و گفت کاخ شاهانه شاهزاده به نظر او در دنیا مشابه ندارد و ثروت و جواهرات موجود در آن کاخ هم بیمانند است. سپس جادوگر اظهار نظر کرد چنانچه معتقد باشیم شاهزاده احمد جوان نیک نهاد و خیرخواه سلطان باشد، از کجا بدانیم که همسر او پریزاد خیالاتی درباره سرنگون کردن سلطان در سر نمی پروراند. شاهزاده احمد زیر تأثیر زیبایی و افسون آن پریزاد است او به راحتی میتواند سلطان را از تاج و تخت برکنار سازد و شاهزاده را برانگیزد تا چنین نقشه ای را به موقع اجرا درآورد. سلطان که سخنان جادوگر کاملا او را نگران ساخته بود، فورا نخست وزیر را به احضار و آنچه را شنیده بود برای او بازگو کرد و سپس با حضور چند تن از بلندپایگان دربار که مشاورین او بودند، اظهار داشت همسر شاهزاده احمد پریزادی است بسیار با نفوذ و ثروتمند و ممکن است شاهزاده را تشویق کند تا در فکر به دست آوردن تخت سلطنت بیفتد و خواستم نظر آقایان را در این باره بدانم. یکی از مشاورین مخصوص سلطان لب به سخن گشود و پیشنهاد کرد وقتی سلطان می دانند چه کسی برای سلطنت خطرناک شناخته شده، باید او را نابود سازند. خصوصا آن شخص در حال حاضر در دربار هم حضور دارد و در اختیارتان هم می باشد و تا زمانی هم که او را به هلاکت نرسانده اید، باید وی را در زندان شدیداً زیر نظر بگیرید و از تمام اعمال و افکار او آگاه باشید. این پیشنهاد را تمام مشاورین و نخست وزیر مورد تایید قرار دادند. در این هنگام جادوگر که جزو مشاورین بود با اجازه سلطان اظهار داشت در صورتی که بخواهید شاهزاده را زندانی و زیر نظر قرار دهید، باید همراهانش را هم زندانی کنید. در صورتی که می‌دانیم همراهان شاهزاده از جنها هستند و آنها می‌توانند نامرئی باشند و در این صورت نمی‌توان آنها را زندانی ساخت و به علاوه آنها دست به کارهایی خواهند زد که برای ما ایجاد دردسر خواهد کرد. به نظر من آن است که با نیروی تدبیر بر آنها غلبه کنیم. من پیشنهاد می‌کنم چون پریها و جنها کارهایی انجام می‌دهند که از قدرت آدمیزاد خارج است، لذا سلطان از شاهزاده بخواهند که او از همسرش درخواست انجام کارهای دشواری را بنماید و چون شاهزاده در برابر چنین درخواست‌هایی از همسر خود دچار محظور اخلاقی خواهد شد و برای آنکه در برابر تقاضاهای سلطان قرار نگیرد دیگر اینجا نخواهد آمد. برای نمونه سلطان برای سفرهای خود چادری لازم دارند که تمام همراهان و لشکریان را در خود جای دهد تا از آفتاب و باران محفوظ باشند و در این حال باید این چادر را یک نفر به راحتی بتواند حمل کند. حال چنانچه شاهزاده توانست چنین چادری را با این خصوصیات فراهم کند، دوباره سلطان تقاضای دیگری در همین ردیف از شاهزاده بنمایید که بسیار دشوار و غیر عادی باشد. در این صورت شاهزاده به کلی با شما ارتباط خود را قطع خواهد کرد و از شما رفع خطر خواهد شد. در این حال نه شاهزاده را زندانی کرده اید و نه خون او را ریخته اید. وقتی جادوگر سخنان خود را به پایان آورد، سلطان از مشاورین خود پرسید آیا شما پیشنهادی بهتر از این دارید؟ چون همه سکوت اختیار کردند، سلطان نظریه جادوگر را نظر مناسبی تشخیص داد. روز بعد وقتی شاهزاده به حضور سلطان آمد، بعد از اندکی مذاکره درباره مطالب گوناگون، سلطان گفت فرزندم، خوشبختم که دوران بیخبری از تو به پایان رسیده و هر ماه تو را میبینم و خدا را شکر که از زندگی زناشویی خود خوشنودی و با پریزادی ازدواج کرده ای که شایستگی عشق تو را دارد. اینک دارای موقعیت و ثروتی هستی که مورد توجه و حسادت دیگران شده ای، اما من که پدر تو هستم لذت میبرم و خوشحالم. چون پریان دارای نیروی مافوق بشری هستند و من نیازی به یاری تو دارم تا تو با یاری همسرت به من کمک کنی. تو میدانی که در هر سفری که با لشکریان خود میروم، حمل چادرهای بیشمار چه هزینه ی فوق‌العاده‌ای را تشکیل میدهد. میل دارم با کمک همسرت چادری آنچنان وسیع و بزرگ برای من فراهم کنی که یکی از افراد من به تنهایی قادر به حمل و نقل آن باشد و در ضمن این چادر آنقدر بزرگ باشد که تمام لشکریان و ملازمان من را در خود جای دهد. می دانم که انجام این تقاضا کار هر کس نیست، ولی همسر تو حتما می تواند، خصوصا که بگویی برای من و به خاطر کمک به من است. شاهزاده احمد هرگز انتظار نداشت که سلطان چنین خواهشی از او بکند، گرچه انجام آن غیر ممکن نبود ولی بسیار دشوار خواهد بود و از این گذشته شاهزاده از حدود توانایی پریبانو در انجام کارهای غیر عادی و خارج از قدرت آدمی آگاهی نداشت و تا کنون هیچ گونه تقاضایی در این زمینه ها نکرده بود و روابط صمیمانه ای که انگیزه آن فقط محبت بود بین آنها حکومت می کرد. ولی در هر حال از عشق صادقانه پریبانو هم نسبت به خودش اونی که گفتید من روی همسرم دارم نمی دانم چه بگویم. همینقدر می دانم که بدون قید و شرط یک دیگر را دوست داریم. اما تقاضای یک پدر از فرزند، آن هم فرزندی چون من، در حقیقت فرمانی است که برای او صادر می شود و احساس می کنم که وظیفه دارم آن را انجام دهم و شما سبب انجام کاری از من می شوید که روحاً از آن بیزارم و نمی خواهم خواهشی از همسرم بکنم. ما این همه این تقاضا را از همسرم خواهم کرد. سلطان پاسخ داد: پسرم، معذرت می خواهم، چیزی از تو می خواهم که حس می کنم سبب می شود دیگر تو را در اینجا نخواهم دید. ولی با سخنانی که گفتی فهمیدم از قدرت و نفوذ شوهر بر روی همسر بی اطلاعی، و اگر همسرت با قدرتی که به عنوان یک پریزاد نخواهد کاری به این سادگی را انجام دهد، معلوم می شود علاقه چندانی به تو ندارد. پس از او بخواه که به خاطر من آن را انجام دهد. فقط از او تقاضا کن و او انجام خواهد داد. چه گروه بسیاری که به خاطر ترس از تقاضا کردن خود را از مزایا و نعمتهای بسیار محروم ساختند. فکر کن اگر همسرت از تو تقاضایی می کرد تو انجام نمی دادی؟ بنابراین او که تو را دوست دارد درخواست تو را می پذیرد. سخنان سلطان در زمینه مهر زن و شوهر نسبت به یک دیگر تغییری در تفکر شاهزاده نداد و او همچنان در ناراحتی باقی بود. و دو روز هم جلوتر از وقت مقرر درباره سلطان را ترک گفت. هنگامی که شاهزاده نزد پریبانو مراجعت کرد با روی خوش مورد استقبال او قرار گرفت. ولی وقتی همسرش پرسید چرا زودتر به خانه آمدی پاسخی نداد و چهره گرفته او موجب شد پریبانو علت آن را بپرسد. شاهزاده باز هم پاسخی نداد و همچنان در فکر بود. پریبانو گفت: ناراحتی خود را بگو، قول می دهم تو را از این ناراحتی خواهم رهاند، مگر آنکه خدایی ناکرده سلطان پدرت را از دست داده باشی. شاهزاده در برابر اصرار پریبانو پاسخ داد: خدا پدرم را عمر طولانی دهد، او سالم است، فقط از من تقاضایی کرده که مرا ناراحت ساخته است. دیگران که من نمی دانم او از کجا فهمیده است که من با تو ازدواج کرده ام و یکدیگر را این همه دوست داریم. در صورتی که طبق توافقی که با یکدیگر کردیم من در این باره یک کلمه سخن نگفتم و حتی دفعه گذشته که درباره محل زندگی و کار من پرسش هایی کرد به او گفتم که در این باره از من چیزی نپرسید. پریبانو سخن شاهزاده را قطع کرد و گفت: اگر تو نمیدانی سلطان چگونه به این راز پی برده است، من میدانم. به یاد داری وقتی آن پیرزن ظاهراً بیمار را به خانه آوردی به تو گفتم این بانوی پیر بیمار نیست و در آینده موجب دردسرهایی برای تو خواهد شد؟ این پیرزن را سلطان فرستاده بود تا از اسرار و محل زندگی تو آگاه شود و این پیرزن هرچه را که دیده و شنیده گزارش کامل داده. اما بگو ببینم سلطان چه تقاضایی از تو کرده است؟ من مشکلات تو را از میان بر می دارم. شاهزاده گفت: بانوی عزیزم، من تو را به خاطر خودت دوست دارم و تا کنون هیچ خواهشی از تو نداشتم، زیرا عشق تو برای من کافی است. ما هر دو خوشبختیم و هر دو صمیمانه یکدیگر را دوست داریم بدون آنکه انتظاری از هم داشته باشیم. اما پدرم از من تقاضا کرده تا تو برای او یک چادری فراهم آوری که بتواند تمام لشکریان و همراهان و چهار پایان باربر او را در مسافرت‌هایش در خود جای دهد و در این حال یک نفر هم قادر باشد چنین خیمه ای را به تنهایی در این سفرها با خود هم کند. پریبانی پاسخ داد: انجام کاری به این سادگی مشکل نیست که تو به خاطر آن خود را این همه آزار دهی. علت این که تو این همه ناراحت شدی این است که تو و من یکدیگر را به خاطر یکدیگر دوست داریم، نه به هیچ جهت دیگر، و تو به خود اجازه نمی دهی چیزی از من بخواهی، وگرنه انجام خواسته ی سلطان امری پیش پا افتاده است و من می توانم کارهای فوق‌العاده ای انجام دهم. تو مطمئن باش به خاطر تو هر خواهشی از من بکنی انجام می دهم.